وقل رب زدنی علما.
صفحه 252.
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. آیا پس کسی که می داند که اون چه به سوی تو نازل شده از پروردگار تو حق است همچون کسی که او نابیناست؟ قطعا تنها کسانی تذکر می پذیرند که صاحبان خرد باشند. داره از اول سوره تأکید می کنه روی اینکه این قرآن کلام حق اللهه و راهکارهای قرآن کاراست، مفیده و نیاز بشر هست. حالا این اولین آیه همین موضوع رو مطرح کرد و الان بعد از یک سری استدلال‌ها، مثال‌ها، قدرت‌های الله رو که بیان کرد در عالم هستی، در خلقت انسان و همه چی، حالا باز برمیگرده به صحبت اصلی. حالا می‌فرماید که آیا کسی که می‌فهمه که اون چه که به سوی تو از جانب الله نازل شده حقه، با کسی که کوره یعنی نمیفهمیم قضیه رو، اینها با هم برابرن؟ خب هرگز برابر نیستن. ولی این مطلب رو هر کسی نمیفهمه. هر کسی که متفکر باشه، اولو الالباب یعنی صاحبان خرد، اندیشه ورز باشن، اونها میدونن که این کتاب از جانب الله که بر تو نازل شده حقه، قرآن حقه و کاراست و هیچ عیب و نقصی درش نیست. حالا البته میفرماید که افما یعلمو، کسی که میداند، و تصور نکنیم که ما میدانیم که این قرآن حق است و در حالت عادی ما تصور نکنیم که در مسائل خوب و ایمانی، علم و دانش که قرآن داره صحبت میکنه ما درش هستیم و شامل ما از اول شده دیگه، ما شاملشیم. اینجور نگاه نکنیم. و میفرماید که کسی که میداند موضوعش ما نیستیم، یعنی خیلی فراتر از اینه که مثلا یک آدم از یک جایی شنیده باشه که قرآن کتابی هست که بر محمد نازل شده و از آسمان نازل شده و این الان میداند و تمام شد، این موضوع به نسبت این شخص تمام شده هست. اینجور درباره خودمون تصور نکنیم. افما یعلمو کلن علوم قرآن، یعنی آدم یک سری فهم و درک و بصیرتی داشته باشه که با تلاش به دست میاره، نه فقط تقلیدی است که در مادرش یا کسی شنیده باشه، و اون علم و فهم و معرفت رو رفتارش اثر بذاره. آیه در مورد این آدما داره صحبت میکنه که حالا ما باید تلاش بکنیم جزء این دست افراد باشیم، یعنی بدانیم با تفکر، با اندیشه، با فکر کردن و با استدلال بفهمیم که اون چه که بر پیامبر نازل شده حقه،
یعنی کاراست، مفیده، و این رو بفهمیم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، کسانی که به عهد الله وفا میکنند و عهد و پیمان ها رو نقض نمیکنند. داره توضیح میده که اون کسانی که میفهمند این کلام از جانب الله نازل شده و حق، یعنی اون چه که در زندگی انسان ها بهش نیاز دارن، به بهترین وجه اکمل در مورد اونها صحبت میکنه، هیچ ستمی، هیچ ظلمی به کسی نشده، این رو که میفهمن افراد متفکر، آدم های باهوش، حالا نشانه هاشون رو بیان میفرماید که این آدم ها چه کسانی هستن که دانش اونها سبب شده، به نسبت قرآن سبب شده که در رفتارشون اثر بذاره. حالا رفتارشون رو میشموره، میفرماید الذین یوفون به عهد الله، به عهد الله وفا میکنن، یعنی هر اون چه که به نسبت کسی تعهدی میدن اون تعهد رو پاش میایستن. حالا تعهد بندگی به نسبت الله باشه، توحید، نماز، و تعهد که به نام الله باشه، هر کسی که با کسی عهد و پیمانی میبنده اونها رو بهش وفا میکنه. عهد و پیمان بین زن و شوهر که تعهد بستن با هم زن و شوهر باشن، با هم صادق باشن، وفادار باشن. تعهدی که بین یک کارفرما هست و پیمانکار، تعهدی که داده دو طرفه با اون تعهدی که دادن عمل میکنن، وفا میکنن. تعهدی که یک پزشک برای مریضش داره، قسم میخوره که باید ادای وظیفه بکنه در مقابل مریضهاش، تعهد داره و این به تعهدش عمل میکنه. یه رئیس جمهور سوگن میخوره، به تعهدش عمل میکنه. میفرماید حالا اینها فقط باهوش ها هستن که میفهمن قرآن از جانب الله نازل شده و حقه، و کسی به نحوی تعهدی که داده، اون مسئولیتی که بر عهده گرفته، اونو به نحو احسن انجام میدن. این شماره یک. و میفرماید که اون عهد و پیمان ها رو نقض نمی کنن به خاطر هیچ منفعتی، نمیاد خیانت بکنه بین یه شخص با رفیقش، با شریکش، با همسرش و با کسی که باش قرارداد داره، چه بفهمه یا نفهمه. اون چه که تعهد داده رو نقض نمی کنه، محکم اون رو میگیره، زیر پا نمیذاره اون مسئولیتش رو. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. و کسانی که وصل میکنن اون چه که الله به اون امر کرده که وصل بشود و از پروردگارشون خشیت دارند و میترسن از بدی حساب. در ادامه حالا رفتارهای این آدما که واقعا به قرآن ایمان دارن، نه از رو تقلید و نه از رو وراثت که به ارث بردن مسلمونی رو، رفتارهاشون رو داره میشموره. کسانی که وصل میکنن اون چه که الله امر کرده که وصل بشه، الله امر کرده وصل بشه، پیونده با همه انسان ها، این رو نگه میدارن، احترام همه رو نگه میدارن، حالا الا کسانی که خودشون به هم میزنن. خدا امر کرده پیوند بین یک فرزند و پدر و مادر، بین یک رئیس وزیر دستانش و رعیتش، یک رئیس جمهور با مردمش و یک پزشک با مریضش و هر کسی که خدا امر کرده پای اون رفتار، پای اون ارتباط باید وایستی، اون ارتباط رو حفظ کنی. خدا امر کرده اون ارتباط برقرار باشه، حالا اون ارتباط رو نگه می‌دارن. این شماره سوم از نشانه انسان‌های خردمند و خردورز داره بیان می‌کنه. و حالا این توضیح رو بدم چون یه سری صفحات قرآن خیلی کاربردیه و نگاه ما رو به قرآن تصحیح می‌کنه. حالا اون جاهای مقدار سعی میشه که روشن بشه مطلب، چون در قرآن شناسی کمکمون می‌کنه که کلمات قرآن خیلی وقتا ما نگاهمون یک نگاه کم محتواست به نسبت اون آیه قده، خیلی ساده بهش نگاه میکنیم و کلماتی بیش نیستن و چه بسا کلمات تکراری ما شنیدیم، چون ما به نسبت دیگران اینجور فکر میکنیم، ساده انگاری، کم محتوا، بی محتوا بودن. کلمات قرآن ما این فکرمون رو عوض بکنیم، همش دو کلمه است ولی این دو کلمه باید شرح بدیم برای خودمون، فکر کنیم و مصادیقش رو در بیاریم. خدا به چه چیزهایی امر کرده که وصل بشه؟ ما اگر میخوام مسلمون باشیم باید اونها رو وصل کنیم و این خودش یک دنیای معناست. ما هر جا نگاه بکنیم خیلی ارتباطات باید برقرار بمونه، نباید قهر کنیم، نباید به هم بزنیم. این چیزی که خدا میخواست و هزاران مثال داره، اون مثالها رو خدا تو قرآن بیان نمی کنه. یه وقتی یکی دو تا مورد بیان میکنه، ما بقی به عهده ما گذاشته شده که هر کسی به موقعیت خودش اونها رو کشف بکنه، بیرون بکشه از اون آیه و عمل بکنه. ادبیات قرآن اینجوریه، پرمحتواست، منتها کلمات اندک و ما بقی به تفکر ما واگذار شده. و یخشون ربهم، و از پروردگارشون خشیت دارند، یعنی حواسشون به پروردگارشون هست که در جای خلوت کسی بی خبر هست یا به خاطر یک سری منافع بزرگی که گیرش میاد نیاد اون رو به هم بزنه، قطع کنه، یا اون تعهدی که داره زیر پا بذاره به خاطر یک منفعتی، یا پزشک باشه، مهندس باشه، یه رئیس جمهور باشه، یه رهبری باشه، یک رئیس کارخانه ای باشه، یا هر کاری که باشه، یک مادر باشه، یک پدر باشه، نمیاد به خاطر یک سری مسائل شخصی بخواد اون مسئولیت رو زیر پا بذاره، از پروردگارش میترسه و از اون ور از بدی حساب هم ترس داره و یخافون از تو الحساب، یه روز قیامت بد جور ازش حساب میکشن، یه وقتی اونجا حساب بدی ازش کشیده نشه که حالش گرفته بشه، بدبخت و بیچاره بشه، از اون روز میترسه، حواسش به اون روز هم هست. وقتی که حواسش به خدا هست، به روز قیامت هست، دیگه اون موقع خیانت نمیکنه، خیلی کارهای دیگه بیرحمانه انجام نمیده، چیزی که در دنیا امروزه دارن انجام میدن اکثریت مردم، اونطوری که آیه اول بیان فرمود اکثریت مردم باور ندارن که کتاب حق از جانب خداست. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیا یدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. و کسانی که صبر میکنند به خاطر به دست آوردن رضای خدا و نماز رو برپا می دارند و از اونچه که ما روزیشون کردیم انفاق می کنند به صورت پنهانی و آشکارا و دفع می کنند، جبران می کنند، جواب می دهند به وسیله خوبی بدی را، اونها براشون بهترین عاقبت این سراست. حالا می فرماید که باز در آیه 20 دو مورد بیان فرمود، آیه 21 سه مورد بیان فرمود، 5 مورد و مورد ششم می فرماید کسانی که به خاطر خدا صبر می کنن، تحمل می کنن، از کوره در نمی رن و استقامت دارن در زندگی، چون اون مواردی که بالا ذکر شد و از کردن اون چی که خدا امر کرده، وفای به عهد و اون پیمانها رو روش ایستادن، مردانگی داشتن رو اون تعهدی که به عهده گرفته، ولو که خودش تو درد سر بیفته ولی تعهدش رو زیر پا نذاره، اینها همش صبر میخواد و صبر همینجور هم جواب نمیده، صبری که برای رضای خدا صبر بکنه، که اون صبر دوام داشته باشه. و این افرادن که ایمان دارن به این کتاب که حقه. و کسانی که نماز رو به نحو احسن، ارتباطشون رو با نماز در قالب نماز با الله محکم استوار نگه داشتن و اقام الصلا و اون مادیاتی که خدا میفرماید ما بهشون دادیم، تو جیبشون گذاشتیم، از اون برای دیگران خرج میکنن، یعنی میدونن که خدا بهشون داده و میدونن که دیگران هم سهیمن در آنچه که داره و به آنها هم برخوردار میکنن، یا مخفیانه سرن و یا اینکه دیگران هم مطلع میشن. میفرماید و یدرؤون و دفع میکنن، جواب میدن، پاسخ میدن به وسیله خوبی بدی را، بدی داره میشه، اون چالش، اون مشکل، اون سر به سر گذاشتن، اذیت کردن، با نیکی، با خوبی، یه وقتی با یه اخلاق خوب، یه وقتی با یه توضیح خوب، یه وقتی با صبر خوب، به یک شکلی کاری میکنن که بدی اون با خوبی برطرف بشه، نه با تهدید، نه با راهکارهای خطرناک، به یک اخلاقی، به یه نحوی بدی اون رو دفع میکنن، قطع میکنن، ولی توسط خوبی، نه با خشونت. میفرماید اولئک لهم عقبى الدار، اینها براشون سرنوشت منزل هست، یعنی اونها هستن که دنیاشون نتیجه داده، عقبا یعنی پایان، پایان خوبی دارن از این زندگیشون، زندگیشون با نمره موفقیت آمیز 20 زندگیشون رو به سرانجام رسوندن و پاداش خوبی گیرشون اومده. چه پاداشی؟ جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه يدخلون عليهم من كل باب، بهشت مندگار دائمی که داخلش میشن خودشون و هر کس که صلاحیت پیدا کنه از پدرانشون و همسرانشون و بچه‌هاشون، و ملائکه بر اونها از هر در داخل میشن. بعد از این موارد حالا میفرماید که نتیجه عمرشون و زندگی این دنیاشون چه گیرشون میاد، چه منزلی؟ بهشت نصیبشون میشه. حالا البته دقت داشته باشیم که چقدر این قرآن دنیاییه، یعنی تمام این موارد که بیان کرد یه نماز بود که در مقابل خدا بود و اقام السلام، ما باقی همه مربوط به دنیا بود. یعنی این که ما به دیگران ظلم نکنیم، یعنی این که ما به پدر و مادر توجه بکنیم، به حق همسایه توجه بکنیم، به شریک و رفیق و همکار و رعیت و اینها توجه بکنیم و هم نوعمون توجه بکنیم و هر اون چی که به عهده گرفته تا برسه به نگهداری یک حیوان که بر عهده گرفته مسئولیتش رو، نگهداری ازش رو به نحو احسن انجام بده. یعنی تمام اون چی که رفتارهای انسان در دنیا اتفاق میفته چقدر اینها رو بیان فرمود که اینها رو رعایت میکنن، یک زندگی خوب به همراه ایمان به خدا با توجه به ایمان و نماز اینجور زندگی میکنن. حالا میفرماید اینها به بهشت میرون، جنات عدن، عدن جاودانه دائمی که داخلش میشن و من صالحه، خودشون و هر کس که شایسته باشه، از خودش شایستگی نشون داده باشه، از پدرانشون، یعنی اونها هم همین کارها رو انجام داده باشن، از پدرانشون، پدر بزرگ، اصلا 7 نسل قبلش، پدر یا مادر 15 نسل قبلش، 50 نسل قبلش، و اینجا آدم 3 تا نسل اگر ببینه داخل بهشت، تمام اون آبا و اجدادش اونها رو میبینه، اونایی که لیاقت بهشت دارن با اونهاست، همدیگر رو میشناسن و با هم اونجا داخل بهشت میشن، زندگی میکنن، زندگی از نو اونجا زندگی خیلی خوشی با پدرانشون و همسرانشون و بچه هاشون، چند نسل بعدی، اطرافیانشون، نوه هاشون و نسل های آینده که در دنیا نتونست اونها رو ببینه بشناسه، با اونها آشنا میشن، با هم زندگی میکنن، یه زندگی خیلی کامل. میفرماید این با خانوادهشون و الملائکه، از اون بر ملائکه های پاک و نورانی بر اونها از هر در داخل میشن، میان به ملاقاتشون، میان پیششون، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، درود بر شما باد به خاطر صبری که کردید. پس چه خوش است سرنوشت این خانه، عاقبت و فرجام شما، سرنوشت شما چه خوب است. ملائکه این بندگان خوب و صالح خدا که آدم چقدر لذت میبره اگر امکان داشته باشه آدم اینها رو ببینه، اونجا براشون درود و سلام میدن و میان پیششون، نزدیکشون. احوال پرسی ملائکه، درود بر شما باد به خاطر صبری که کردید. صبر مال دنیا که تمام اون رفتارها از همه نماز خوندن که با صبر و حوصله میخواد، تا تمام این رفتارها و ارتباطات و عدم پرخاش و چالش و اذیت و تمام اینها و گول منافع و لذات و شهوات و قدرت ها نخوردن به خاطر صبری که کردید و اون مسئولیت ها و تعهداتون رو انجام دادید، به خاطر خودتون دست به اختلاس و هزار کار دیگه نزدید، صبر کردید، تحمل کردید، این استقامت کردید و این چالش ها رو پشت سر گذاشتید، تخریب شدید، بدگویی از شما شد، اذیت شدید، ولی صبر کردید، درود بر شما. این بهترین جا و منزلی هست که حاصل اون صبر شما در زندگی دنیا که گیرتون اومد. نعمت چه خوب، به به، چقدر با ارزش گیرتون اومد این سرنوشت زندگیتون که این بهشت الان نصیبتون شده. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. و کسانی که نقض میکنن عهد الله رو بعد از محکم ساختنش و قطع میکنند اون چی که الله امر کرده که وصل شود و فساد میکنند در زمین، این هاست براشون نفرین و براشون بد عاقبتی است. عکس اون قضیه همون کسانی که در آیه اول فرمود اکثریت مردم باشن و در آیه 19 بیان فرمود که اونها اعما هستند، کورند، و نمیدونن که این قرآن به سمت حق و مسئله راهبردی پر منفعت زندگی راهنمایی میکنه، اینها حالا میفرماید عکس گروه اول که ایمان دارن، میفرماید که عهد الله رو نقض میکنن، تعهدهاشون، اول تعهد بندگی با الله رو نقض میکنن، کنار میذارن نماز رو، ارتباط با خدا رو، این رو نقض میکنن. و بعدش اونچه که با دیگران عهد و پیمان بستن، بعد میثاقی، مسئولیتی دارن در زندگی، هر کسی یک مسئولیتی، هیچ کس در روی زمین نیست کسی که مسئولیتی نداشته باشه، حتی یک زندانی، یک مسئول زندان، یک زندانبان هم مسئوله، مسئولیت داره، یک کسی که یک پرنده در قفس داره مسئولیت داره، هیچ انسانی بی مسئولیتی در دنیا وجود نداره. می فرماید که اونها از مسئولیتی که به عهده گرفتن نقض می کنن این آدم ها. و بعد اون چی که الله امر کرده که وصل بشه قطع می کنن، منافع خودشون در نظر می گیرن، خیانت می کنن، قطع می کنن. حالا پزشک، حالا یک رئیس، رئیس اداره، بزرگتر، کوچکتر، یک پدر، یک مادر، یک همسر، قطع می کنن اون چی که الله امر کرده که وصل بشه. فرزند از پدر و مادرش می بره، قطع میکنه، همسایه، برادر، خواهر، قومخیش، قطع میکنه چیزی که الله امر کرده که وصل بشه. و در زمین فساد میکنن، اختلاس، فساد جنسی، سوء استفاده از دیگران به منفعت خودشون، از نیاز دیگران استفاده کردن و به نحوی از منصبش برای منافعش استفاده کردن، رشوه، پارتی و هزاران چیز دیگر، انواع فسادهای مالی، جنسی، مدیریتی، تولیدی به خاطر منافع، یه چیزایی که خطرناک هست برای مردم ولی منفعت خودش در نظر میگیره. و این فسادی که در به حساب بهداشت و سلامت مردم هست خیانت میکنه، اون فساد رو انجام میده. بچه‌هایی که متولد میشن با هزار مشکل متولد میشن، فساد به حساب سلامت مادران، و کسانی که فساد میکنن در زمین، هر جور فساد، این رو دیگه باید شکافت، باید بازش کرد. من دارم عمدن مثالهایی دارم عرض میکنم که هر کدوم از خودمون بتونیم این قدرت در ما ایجاد بشه که کلمات رو بشکافیم، یک جمله برامون یک صفحه بشه، دو صفحه بشه، ده صفحه بشه، و مثلا یک کتابی بشه با توجه به تجربیات زندگی و قرآن که در زندگی و مال زندگی هست. ما میتونیم اینها رو، هر کسی بهتر از من، شما بهتر از من میتونید اینها رو تفسیر بکنید و بفهمید. و به هر نحوی در زمین فساد میکنن، یعنی اینها کسانی هستن، هر کس اینها داره، رفتارش اینجوریه، این آدم قبول نداره که این کتاب به سوی تو که نازل شده از خداست و حقه، این قبول نداره، اینها کورن. هر کس این رفتار رو داشته باشه صرف نظر از و بدون توجه از این که با زبان چی میگه، ادعاش چیه، اینها میفرماید اولئک لهم اللعنه، اینها لعنت و نفرین بر اینها باد، نفرین خدا و بندگانش بر اونها، و بد سرنوشتی دارن، یعنی باختن زندگیشون رو، یعنی پایان بخش زندگی دنیاشون یه چیزی، این حاصل زندگیشون یه چیزی شده که بد چیزیه، یعنی معلومه دیگه، ادامه نمیده. مالقب بهشت گفت، این جهنم رو توضیح اینجا توضیح نمیده، خیلی راحت میشه فهمید که چقدر اینا بیچاره شدن، عمرشون رو برباد دادن در دنیا، حاصلی براشون که نشد، بدبخت هم شدن. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع. الله رزق و روزی رو میگستراند برای هر کسی بخواهد و تنگ میکند، و خوشحال شدن به زندگی دنیا در حالی که زندگی دنیا در آخرت یا به نسبت آخرت جز یک کالایی بیش نیست، یک بهره‌وری بیش نیست. حالا می‌فرماید که داره راهکار نشون میده آدم چه چیزهایی باعث میشه که بدترین سرنوشت نصیبش بشه یا بهترین سرنوشت. می‌فرماید اون دنیاست، همین زرق و برق و گول و فریب دنیا و عجله برای پولدار شدن. می فرماید الله به هر کس بخواد رزق و روزیش رو فراوان میکنه، یبسطو فراوان میکنه، گسترش میده. یعنی خدا منشأش، یعنی باید به سوی خدا رفت، نه کلاهبرداری، نه دروغ، نه سوء استفاده. خدا رزق و روزی رو زیاد میکنه برای هر کسی بخواد و تن میکنه. حالا همون آدم یه وقتی خیلی وضعش خوبه، یه وقتی اونقدر بدهکاره که حتی کمترین مسائل زندگیش هم نمیتونه بچرخونه، پول دارو هم نداره بده، تن میکنه به نسبت همون شخص یا افراد دیگه. و میفرماید که دلشون خوش شد و فرحو، دل دادن، دل خوش شدن به همین زندگی دنیا. فقیرش برای اینکه از فقر در بیاد چسبیده به دنیا و خدا رو فراموش کرده. پولدارش برای اینکه پولش رو بیشتر کنه، سرمایش رو بیشتر کنه، چسبیده به دنیا و دلخوش همین دنیا شده. و مل حیات دنیا، کسی که گول این دنیا بخوره به نسبت آخرت، اون آخرت موندگار، یک الا متاع، یک بهره‌وری بیشتر نیست. ایامی برخوردار میشه از این ماشین، خونه، طلا، سرویس، چیزای دیگه، متاع، اینا همش میشه یک متاع به نسبت آخرت که بی نهایت بهره‌وری و متاعهای آخرت درش وجود داره. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. و میگن کسانی که کافر شدن چرا بر او آیه از پروردگارش نازل نمیشه؟ بگو بدون شک الله هر کس رو که بخواد گمراه میکند و هدایت میدهد به سوی او هر کس که انابت کرد، رجوع کرد. حالا بعد از این همه صحبت سوره مبارکه رعد و تمام آیات قرآن، کسانی که مشکل دارن با این قضایا، با این جور زندگی کردن، منفعت پرست نبودن، دنیا پرست نبودن، به خاطر منافع پارو سر دیگران نذاشتن، سوء استفاده از نیاز دیگران نکردن و نمیخوان که شهرتشون، قدرتشون، شهوتشون از دست بدن، به خودشون میخوان فقط برسن، مبارزه میکنن با این نوع زندگی سالم که یه آدم به قد دیگران فقط حق داره و به قد دیگران باید به خودش توجه داشته باشه و هر اون چه برای خودش میپسنده برای دیگران بپسنده، مبارزه میکنن. این میشن و یقول الذین کفروا، دوست ندارن این مسیر رو. میگن چرا بر او آیه نازل نشده؟ میگن تو دزدی نکن، خیانت نکن، اذیت مردم نکن. میگن که این حرفا ما باور نمی کنیم، برای نمیدونم چرا ملائکه جلو به صف نکشیدن، چرا به نحوی نمیخواد بپذیره. هزار تا بهانه میاره، هزار تا توجیه میاره. هر کسی یه جوری از قرآن میگه، ما که نمیفهمیم که حرف راست میزنه. قرآن ولش کن، ما خودمون زندگی میکنیم. به یه نحوی بهانه میاره. میفرماید که خدا هر کسی که بخواد گمراه میکنه، اشکال نداره، تو برو. خدا هر کسی که بخواد متکبر باشه و نخواد مسیر درست رو، خدا هم گمراهش میکنه و کسی رو هدایت میده به سوی او، به سوی حق، به سوی این کتاب، به سوی الله. هر کسی که بخواد، من اناب یعنی رجوع کرد، یعنی خواست، یعنی احساس ندامت و احساس بازگشت به سوی خدا بهش دست داد، اون که خواست، خدا این آدم رو هدایت میده. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. کسانی که ایمان آوردن و دلهاشون اطمینان یافت به ذکر الله، بدانید که به ذکر الله دلها اطمینان پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. حالا خدا اینها رو هدایت میده، اینها خدا رو میخوان، کسانی که حرفای خدا رو باورشون میشه، الذین آمنوا، اعتماد میکنن به حرفای الله و راهبرد زندگیشون میشه همین حرفای الله، آیات قرآن. کسانی که باورشون شد، اعتماد کردن به الله و بعد دلهاشون به ذکر الله اطمینان پیدا کرد، یعنی فهمیدن که اون چی که الله گفته حقه، ناحقی درش نیست، به هیچ کس ظلم نکرده، نه بزرگ نه کوچک، نه به زن نه به مرد، به هیچ کس ظلم نکرده و پشتوانش رو الله قرار داد، دل به الله داد، به خاطر آخرت صبر کرد. اینها همش میشه برای ذکر الله داره خودشو توانمند میکنه و با توجه به قدرت الله خودش قدرت میگیره، با توجه به پاداش الله در زمین استقامت میکنه، چالش ها رو پشت سر میذاره و به این شکل که الله داره جهان رو مدیریت میکنه، با این فکر، همین ذکر الله، با این تصورات و تفکر به نسبت الله و اون رو بیان کردن زبانن، قلبن، فکرن، دلشو اطمینان میبخشه، قوت میبخشه دلهاش رو. میفرماید که بفهمید دلها فقط با ذکر الله به آرامش میرسه و قوت پیدا میکنه، به اطمینان میرسه، شجاع میشه قلبها زمانی که شخص مدام حواسش به الله باشه و قدرتهای الله و پاداشهای الله و حضور الله و نگاهها و همینها از الله در نظر بگیره. حالا این شخص راحت و با دل با اطمینان زندگی میکنه. امیدوارم که بفهمیم قرآن چه جور از ما انتظار داره و چی از ما میخواد. خیلی زیباست قرآن. الان وقتی یه نفر همچه سخنرانی میکنه، یه استاد دانشگاهی، یه آدم روشنی سخنرانی میکنه و یک سری مسائل تذکر میده برای انجام تعهدات، تعهدات کاری، شغلی، تولیدی و راهکار میده، دست به اصلاحات میزنه، چقدر مورد تشویق و استقبال قرار میگیره که این اومده جامعه رو نجات بده، این راهکار حیات و زندگی داره به جامعه تزریق میکنه، روی یک مورد اشاره میکنه و صحبت میکنه. ببینیم قرآن پشت سر هم، ببینیم چه راهکارهای حیات بخشی داره بیان میکنه این قرآن. انشاءالله ما سعی میکنیم یه وقتایی خدمت شما یه برنامه عملی بدیم، یعنی این که ما اون صفحه رو بفهمیم الان ما باید چه کار بکنیم. یک درخواست واضح هست ما داریم، یه تقاضا، یه تمرین برای خودمون و برای شما. اون مسئله سعی میشه در صفحاتی خدمت شما بیان بشه. حالا ما تو این صفحه که خوندیم بیایم رو بینشمون کار بکنیم، رو بینشمون، رو فکر. این تمرین فکریه، این تمرین که قرآن از ما زندگی پاکیزه میخواد، دل با رحم و رعایت کردن و به دیگران توجه کردن. و قرآن در همون تمام رفتارهای ما در زندگی روی اونها دست میذاره، روی اون حرف زدنهای ما، روی اون کارهای خوب انجام دادن یا کار بد انجام دادن ما. برای خدا مهمه، قرآن رو همونا دست میذاره. بیایم رو فکرمون کار بکنیم و قرآن رو اینجوری ببینیم و این تصور رو از فکرمون پاک بکنیم که قرآن میخواد ما نماز بخونیم و با نماز و روزه و گاهن با صدقه که ما رو به بهشت ببره. این تصور را از ذهنمون کلن پاک بکنیم. قرآن صفر تا صد زندگی و یک روز و 24 ساعت روزانه ما رو میخواد. تمام رفتارها، مسئولیتها، کارهامون همش برای قرآن مهمه و همه چی برای ما میخواد. این تمرین داشته باشیم و این نگاه ریشه‌ای و عمیق به مسئله است که حالا دیگه بعد از این مرحله انشاءالله یه وقتهایی دیگه راهکارهای اجرایی خدمت شما عرض میکنیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.